دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های رادیو دری دعوت می کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید. انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار داریم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید با ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. واکنش ها به حمله تروریستی دیروز در هرات و نگاهی و کارنامه سید محمد هادی هادی از چهره های برجسته جهادی افغانستان. حیات الله مهاجر معاون والی هرات که در مراسم تشییع پیکرهای شهدای حمله تروریستی دیروز شهرک جبرئیل هرات اشتراک کرده بود، گفت دشمنان مردم افغانستان با حملات تروریستی که به هدف ایجاد تفرقه در بین ملت افغانستان صورت گرفته، میخواهند که تنش و جدال را در این حوزه از کشور دامن بزنند. مولای مهاجر گفت همه مردم افغانستان خوب میدانند که چه کسانی پشت چنین رویدادهای خونباری هستند و اهداف اونا از این نقشه ها و دسیسه ها روشن و آشکار است. این مقام حکومت طالبان در هرات مردم را به شکیبایی و صبر دعوت کرد و اظهار داشت دشمنان مردم افغانستان به جز مصیبت و بدبختی این کشور به چیز دیگه ای فکر نمی کنن و در این شرایط فقط باید مردم افغانستان هوشیار باشن و با حفظ وحدت و انسجامشان مشت محکمی بر دهان آنان بزنند. مولوی مهاجر با بیان ای که امروز همه مردم افغانستان عزادار شهادت شهروندانشان هستند، خاطر نشان کرد دشمنان با این حملات تروریستی قصد دارند تا اتباع اهل تشیع افغانستان را علیه حکومت تحریک کنند. معاون والی هرات همچنین گفت نیروهای کشفی و استخباراتی موظف شدند تا پس از بررسی‌های همه‌جانبه از این حمله تروریستی عاملانش را بازداشت بکنند. مولوی مهاجر شهروندان هرات را خطاب قرار داد و گفت در این ولایت غربی افغانستان که وحدت و انسجام اقوام با هم برادر کشور را در آن به خوبی می‌شدید، این روزها هدف دشمن قرار گرفته تا با چنین رویدادهای تلخی این برادری‌ها و دوستی‌ها را برهم بزنند. روز گذشته در حمله تروریستی که در منطقه شهرک سبز در ناحیه 13 هرات روی داد، 8 تن از جمله 2 روحانی اهل تشیع و شهادت رسیدند. حجت الاسلام مطهری رئیس شورای علمای شهرک جبرئیل هرات این رویداد را تروریستی خواند و از مقام‌های محلی خواستار پیگیری فوری و بازداشت عاملان این حمله تروریستی شد. طی 40 روز گذشته این 3 حمله تروریستی در غرب شهر هرات است که در نتیجه این حملات 5 از اعضای شورای علمای شیعه شهر هرات، 2 زن و 4 مرد دیگر به شهادت رسیدند. در همین حال سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با انتشار پیامی در صفحه رسمی خودش در فضای مجازی حادثه تروریستی روز گذشته در هرات را که سبب شهادت 8 از جمله 2 روحانی شیعه شد، به شدت محکوم و ابراز امیدواری کرد که حاکمان افغانستان مرتکبان این رویداد غیر انسانی را شناسایی و مجازات بکنند. گفتگویی بشنوید از همکارم بصیر احمد حسین زاده با محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق مردم هرات در پارلمان افغانستان و آگاه امور سیاسی.
اولا که باید عرض کنم بازتاب واقعیت وقوعی این حوادث با شرایطی که امروز در کشور وجود داره قدر سخت است، خصوصا جامعه التشیع افغانستان مورد بیماری های بسیار قرار دارد. از یک جانب که مذهب جعفری به رسمیت شناخته نمیشه متاسفانه، از جانب هم قتل زیاد در حوزه خانواده های بزرگوار التشیع به خصوص قوم هزاره هم در کابل تا مرکز افغانستان و اطراف همچنان به شدت جریان داره. گروه های تکفیری زیاده به منظور دستیابی به اهداف ایدئولوژی که خود چنین کارهای تنظیم میکنن، سازمان میدن و انجام میدن. سخت است که آدم بگوید کدام گروه، اما چندین گروه افراطی با آمدن تغییر در شرایط جدید در افغانستان بدون شک علاقه دارند که به اساس امو مبناهای ایدئولوژی که خود دست به چنین اقدامات بزنند. اما آنچه که در هرات اتفاق افتاده مایه تاسف همه است. ده روز دو واقعه بسیار مهم، او هم هدف قرار دادن چند نخبه مذهبی در هرات از جانب گروه‌های تروریستی. گروه‌های تروریستی در هرات میتوانند با استفاده از شرایطی که وجود دارد به هر کس دسترسی داشته باشند. اولا نبودن یونیفرم خاص و در ضمن احتمال اینکه نشناسیم بین نیروهای مختلفی که در هرات وجود دارد بسترها و شرایط خیلی آشنا است، به دلیل اینکه هیچ کدام نمی‌شود همدیگر تشخیص بده. لذا گروه‌های تروریستی، گروه‌های افراطی و تکفیری به منظور ایجاد شگاف، عمیق‌تر شدن رابطه میان مجموعه‌های مذهبی در هرات و بسیار تلاش میکنند که بدون شک این کار هم اتفاق افتاده به خاطر ایجاد امی شگاف‌های کلانتر. یک تعلیف دیگه هم هست که شاید هیچ گونه معنای برای ایجاد شگاف و فاصله مذهبی نباشه، بلکه بخشی از اعتقاد تکفیری آنها این است که خصوصا رهبران جامعه تشیع از میان بردارند. یک اتفاق افتاده مایه تأسف عمیق است، همه مردم ایران متاسف ساخته و یک حس رعب و وحشت و ترس در افکار عمومی خلق کرده که هر کس بیشتر
در دوره حکومت اشرف غنی هم ما چندین مورد از این گونه حملات در ولایت هرات داشتین و برخی معتقدند که اینا ادامه همون سلسله حملات هست و تا حالی هم هیچ مسببین این حملات دستگیر نشدن. فکر میکنین این حملاتی هم که در حال حاضر صورت میگیره میشه اینا رو ارزیابی کرد که در راستای همون حملاتی است که در دوره حکومت اشرف غنی صورت میگرفت؟
تمام اون چیزایی که امروز اتفاق میفته بدون شک بر مستوا یا امتداد همون حملات توریستی سابقه تا چندین سال گذشته در زمان جمهوریت هم اگر حادثه انتحاری اتفاق می افتاد، اگر مدرسه و مسجد و کورس موعود و مکتب و پوانتون انفجار داده می شد، با نوع خود از نظر محتوایی بی تفاوت با آنچه که امروز اتفاق می افته نداره. ترورهای زنجیری شدید در شمال افغانستان اتفاق کمی آنها از جانب حکومت گفته می شد که مورد تعقیب است و مورد تحریف قرار خواهد گرفت و ما تحقیقات خواهیم کرد. قتل‌های زنجیری شدید اتفاق افتاد. حملات تروریستی و حوادث تروریستی بسیار شدید در ما شاهد بودیم. امروز هم آنچه اتفاق می‌افته از نظر محتوا بر مستوای همان هدف است که در سال‌های قبل در افغانستان اتفاق می‌افتاده. همه این اهداف این است که بتوانیم بر مبنای تحلیل و بر مبنای ارزیابی‌ها و برداشت‌های ایدئولوژیک خود گروه‌های افراطی و تکفیری مجموعه‌های دیگر مسلمان ندانند و به کشتن آنها بدون شک از کشتن آنها هیچ ابایی هم ندارد. به این خاطر آنچه که امروز در هرات اتفاق می‌افته ادامه همان سلسله قتل‌های تروریستی است که در سالیان دراز در افغانستان اتفاق افتاده بود. ولی آنچه که امروز هم برای ما مبرهن و واضح است این است که امباد اصلی این اتفاقات مبنای مذهبی دارد و این تحریکات مذهبی و ایدئولوژیک هم توسط گروه‌های تروریستی و تکفیری به شدت تبلیغ می‌شود و به شدت هم در صورتی که فرصت فراهم شد اجرایی و میدانی می‌شود. شهادت دوستان عزیز ما در هرات هم بدون شک بخشی از همان پلان‌ها و برنامه‌هایی است که سازمان‌های تکفیری به خاطر از بین بردن تمام کسانی که مثل آنها فکر نمی‌کنند انجام می‌دهند.
گفتگویی بود از همکارم وسیر احمد حسین زاده با دکتر محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق مردم هرات در پارلمان افغانستان و آگاه امور سیاسی. گزارش های رسانه ای از حملات جنون‌آمیز جنگنده های رژیم صهیونیستی علیه مناطق مسکونی نوار غزه حکایت دارند. جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز تنها در چند دقیقه 50 حمله هوایی علیه منطقه القراره در خان یونس انجام دادند. قایق‌های جنگی رژیم صهیونیستی هم حملات خودشان علیه سواحل خان یونس تشدید کردند. خبرنگار شبکه المیادین گزارش داده که درگیری‌ها میان نیروهای مقاومت فلسطین و اشغالگران صهیونیست در منطقه شیخ رضوان در نوار غزه به صورت بی سابقه شدت گرفته. شبکه الجزیره هم از شهادت محمد فرج الله، یک خبرنگار فلسطینی دیگر در بمباران شمال نوار غزه خبر داده که شمار خبرنگاران شهید را در نوار غزه به 72 نفر می‌رساند. اشغالگران صهیونیست از زمان آغاز دوباره حملات وحشیانه علیه نوار غزه از صبح دیروز تا به حال 6 مسجد در خان یونس و رفح را بمباران و تخریب کردند. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت فلسطین، شمار شهدای فلسطینی از دیروز تا به حال به 200 نفر و شمار زخمی ها به 589 نفر رسیده که شمار زیادی از اونا کودک هستند. خبر دیگه این که وزارت خارجه طالبان در بیانیه‌ای ضمن محکومیت شدید از سرگیری حملات رژیم صهیونیستی بر نوار غزه در بیانیه‌ای خواستار توقف فوری این حملات شد. وزارت خارجه طالبان همچنین اعلام کرد که حکومت سرپرست از دولت‌های مؤثر بین المللی و منطقه‌ای، کشورهای اسلامی و سازمان‌های مدعی حقوق بشر می‌خواهد که جلو قتل عام جاری در غزه و فلسطین اشغال شده را بگیرند و زمینه را برای حل اساسی قضیه فراهم بکنند. وزارت خارجه طالبان همچنین تصریح کرده که ادامه قتل عام در فلسطین اعتبار ضعیف سازمان‌های بین‌المللی و کنوانسیون‌های بشری را از بین خواهد برد. خب می‌دونید که در پی عدم تمدید آتش‌بس موقت، ارتش رژیم صهیونیستی از روز گذشته رسماً از سرگیری حملات به غزه را اعلام کرد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
ساعت 7:02 دقیقه است و ما همچنان با شما دوستان همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. حجت الاسلام سید محمد هادی هادی از چهره‌های سرشناس جهادی و سیاسی افغانستان شامگاه جمعه پس از تحمل سالها بیماری در سن 65 سالگی درگذشت. حجت الاسلام هادی که کارنامه درخشانی در جهاد با ارتش سرخ شوروی و کمونیست ها داشت، در دوران حیاتش در سمت‌های مختلف از جمله وزیر زراعت و توسعه روستایی، معاونت و سرپرستی وزارت شهدا و معلولان در دولت‌های سابق افغانستان و نیز مشاور دفاعی و نظامی رئیس دولت اسلامی در حکومت مجاهدین انجام وظیفه کرد. او به همراه آیت الله محسنی، رهبر فقید شورای علمای شیعه افغانستان، از بنیانگذاران و اعضای هیئت رهبری حزب حرکت اسلامی افغانستان بود و بعدها در سال 1368 به دعوت احزاب شیعی در کنار شمار دیگری از فعالان سیاسی و مجاهدان افغانستان حزب وحدت اسلامی را تأسیس کرد و به عنوان عضو هیئت رئیسه آن انتخاب شد. سید هادی هادی در حوزه فعالیت‌های فرهنگی هم کارنامه روشنی دارد که از آن جمله میشه و تأسیس بنیاد فرهنگی و تبلیغی پیامبر اعظم و پایه‌گذاری شورای اخوت اسلامی افغانستان اشاره کرد. گفتگوی داشتم با سید حسین هادی، فرزند مرحوم سید محمد هادی هادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ارتحال حجت الاسلام و المسلمین حجای هادی، رهبر حزب حرکت اسلام ملت افغانستان و رئیس بنیاد پیامبر اعظم و مردم افغانستان و مجاهدین هم تسلیت عرض میکنم. قطعا حجای هادی متعلق به یک قومیت خاص، زبان و مذهب خاص نبوده و اقدامات و عملکردشان در بیش از 14 نشان دهنده از اتحاد و همدلی در بین مردم افغانستان، همکاری، همدیگر پذیری و انکشاف افغانستان بوده که ارتباطشان را از مشرقی تا جنوب و شرق و غرب و شمال و بیویژه مناطق مرکزی افغانستان مشخص میکنه و در این قبال هم اقدامات مشخصی را انجام دادن و در این حال 3 دوره در وزارتخانه های شهدا و معلولین انکشاف دهات و وزارت زراعت و آبیاری خدمت کردند. و یکی از اقدامات دیگه حاجی هادی معمولا این بوده که به عنوان یک چهره بی آلایش و بی تشریفات زندگی میکردن و ارتباط مستقیمی با مردم داشتن و مردم در کوتاه‌ترین زمان و در ساعت‌های مختلف میتونستن دسترسی مستقیم داشته باشند و صحبت‌های خود و برنامه‌های خود و مشکلات خود با حاجی هادی در میان بگذارن. یکی از مسائل دیگه که مصیبتی دچار مردم میشد بلا فاصله رجوع میکرد به مردم و همکاری میکردن، فرقی نمیکرد که از کدام قوم، حزب یا مذهب باشه و در هر جایی که احساس میکردن که مردم در رنج و عذاب هست بلافاصله حضور فیزیکیشان بود و اقدامات عمل کردی دیگه که معمولا در راستای همکاری و مودت با مردم داشتن.
خب آقای هادی رو به عنوان یک چهره سرشناس جهادی و سیاسی در داخل افغانستان میشناسیم که خب بعد فرهنگی و فعالیت‌های فرهنگیشون هم بسیار پررنگ هست و شناخته شده است. یک مقدار می‌خوایم صحبت‌های شما را دقیق‌تر در این ارتباط بشنویم. فعالیت‌های جهادی که آقای هادی داشتن، فعالیت‌های سیاسی داشتن و فعالیت‌هایی که در حوزه فرهنگی خصوصاً با بنیاد پیامبر اعظم داشتن.
در قبال اقدامات جهادی آقای هادی، خب یکی از مؤسسین و پیشکسوتان جهادی در افغانستان بودند که یک حزب سیاسی را به رهبری آیت الله عظمی محسنی رحمت الله علیه به وجود آوردند در سال 1358 و زمانی که عملا 19 ساله بود ایران را ترک کردند و در افغانستان رفتند و تقریبا میشه گفت تا آخر عمر خودشان هم در افغانستان حضور داشتند و نقش بسیار جدی و پررنگ را در مبارزه بر علیه قشون سرخ شوروی داشتند و در جهاد و همچنان در مسائل سیاسی حیاتی که از جانب مجاهدین دولت استاد ربانی بر شوروی رفتن ایشان یکی از دو اشخاص بود و در این حال در کابینه آقای کرزی حضور داشتند. اما در قبال اقدامات و عملکرد فرهنگیشان ایشان عضو مؤسس و رئیس کمیسیون تبلیغات شورای علمای شیعه افغانستان بودند، عضو مؤسس و رئیس اجرایی شورای قوت اسلامی بودند و اقدامات و عملکردشان هم در راستای اخوت و برادری معمولا زبانزد خاص و عام بود و از ارتباط و جایگاه بسیار نزدیکی با علما و شخصیت‌های اهل سنت و اهل تشیع برخوردار بود. در این حال اقدامات و عملکرد بنیاد پیامبر اعظم هم از سال 1386 معمولا در امور فرهنگی و در امور اجتماعی تأثیرگذار بوده. بناهای بسیار زیادی را در قبال مساجد و حسینی ها کمک کردند و بیش از چندین هزار جلد کتاب توزیع شده در ولایات مختلف از جمله کابل و برنامه فرهنگی، سمینارهای بین المللی و اقدامات مشخصی که در راستای تقریب مذاهب اسلامی در افغانستان داشتند معمولا تأثیرگذار و قابل ملاحظه بوده.
میخواییم در ارتباط با ویژگی های اخلاقی حاجی هادی هم از زبان شما بشنویم که شناخت بسیار دقیقی هم طبیعتاً دارید.
خواهش میکنم. بهتر بود در این رابطه حداقل افراد دیگری صحبت میکردم، ما در این مسئله در این حالی که مشغولیت و مصروفیتشان زیاد بود و اتفاقاً در پیام‌هایی هم که متواتر ارسال میشه و تماس‌هایی که ما دریافت میکنیم، یکی از مسائل بسیار جدی که مطرح میکنم مسئله اخلاقی حاجی هادی بود. معمولا بسیار بسیار بندرت و به یاد کس نمیمونه که آجا یعنی ناراحت شده باشه یا تون شده باشه و یکی از ویژگی های بسیار جدی آجای هادی مسئله اخلاق مداریشان بود که با یک سری صبر و با یک صبر بسیار جدی با توجه به جانبازی که ایشان داشتن معمولا در اکثریت برنامه ها یا یک موضوعی که معمولا همه مردم این مسئله را مطرح میکنه که در هر جای فاتحه‌ای برگزار میشد حاجی هادی با وجود مشکل جسمی که داشتن حتما حضور پیدا میکردن و در اونجا حتما نقش خود در تسلی خاطر او بازماندگان انجام میدادن و در این حالی که به عنوان چهره سیاسی جهادی و فرهنگی بود عملا به عنوان یک رفیق هم نه تنها با مردم بود بلکه با فرزندان خود هم رابطه رفاقت و دوستی داشت. یه یکی از ویژگی‌هایی بود که حاجی هادی داشتن.
جناب هادی، ما ضمن اینکه مجدد خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم، می‌خوایم ببینیم که مراسم تشییع و همینطور ترحیم مرحوم کی هست و چه اطلاعاتی در این زمینه وجود داره؟
ما بر اساس فشار مردم و مجاهدین و تماس‌هایی که مکرر از جانب افغانستان، تعدادی از مردم از اروپا و بیرون از افغانستان، تعدادی از مجاهدین و علما و شخصیت‌هایی که در مشهد و قم حضور دارند، به این نتیجه رسیدیم که روز دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر از حرم مطهر امام رضا علیه السلام حاج آقا تشییعشان انجام بشه و در این حال تشییع بعدی را در قم از مسجد امام حسن عسکری علیه السلام به سمت حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها در روز چهارشنبه داشته باشیم و سپس روز پنجشنبه به یاری خدا پیکر حاج آقا را به افغانستان و کابل انتقال بدیم و در اونجا در پی پیدا کردن یک جای مناسب هستیم. دو سه گزینه جدی وجود داره که به یاری خدا پنجشنبه هم در کابل تشییع بشه و فاتحه هم به یاری خدا روز جمعه در شهر قم و در شهر کابل برگزار خواهد شد انشاءالله.
سید حسین هادی بود، فرزنده مرحوم سید محمد هادی هادی. در آستانه فصل زمستان افزایش بهای نفت، گاز مایع، زغال و چوب شهروندان افغانستان به ویژه باشندگان کابل را با مشکلات جدی روبرو ساخته. شهروندان پایتخت افغانستان میگن که در آستانه زمستان و افزایش بیکاری، گرانی ها حالا بر مشکلات اونا افزوده. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
بهای بلند مواد سوختی در کشور، موضوعی که همساله در فصل سرما به سایر چالش های مردم افغانستان افسوده می شود. شهروندان افغانستان در حالی که از نبود زمینه های کاری، مشکلات اقتصادی رنج می برند، اما از بهای بلند مواد سوختی شکایت دارند و می گویند به دلیل بیکاری و بهای بلند مواد سوختی نمی توانند مواد سوخت به زمستانشان فراهم کنند و از حکومت طالبان می خواهند در چنین شرایطی از روند بازار نظارت داشته باشند و نگذارند قیمت ها افزایش یابد.
نرخ ها بالا رفته، کاروبار کم شده، کاروبار نیست. حال شخصا خودم 80000 افغانی مارش دارم. حال 80000 افغانی 12000 افغانی یک تن زغال است. من این زغال بخرم، مرد بخرم، چوب بخرم، برنج بخرم، روغن بخرم، کرایه خانه بدم.
والا کاروبار دیگه خو نرخ ها بلند شده ریه و کاروبارم به کی در روی سقوط. نرخ ها برادر، کرای موتر بود از رای سالنگ تینی 18-2000 اینالی موترها دنیا را علخه کده میه تا دا کابل میرسه کرا شده 5.5000. اینالی برادر بخاطر نمی سرگ سالنگ این زغال در 12000-13000-14000 رد.
برخی از فروشندگان مواد سوختی نیست که از نبود بازار برای فروش زغال سنگ و چوب شکایت دارند، علت بالا بودن قیمت مواد سوختی را افزایش مالیات و طرفهای گمرکی عنوان می کنند.
تغییرات خیلی تغییرات آمده. او قید اگر تونش 9000 بود دال 12500 و یعنی 3500 پا خیلی پوله دیگه برکی میکشه.
دونه مزو جنجال هستی دیگه، خرید فروش کم است.
یک مسئله تاریف است که به حساب اونم تاریف یک ذره بالاتر شده. چند سال قبل 1500 افغانی بود، پس دوباره 2300 افغانی و بلندتر شد 3400 افغانی، دوباره روی 2300 آمده. یعنی میره دولت خواهش میکنیم که یا این کمتر کنه یا مثلا میره به مصرف های داخلی با دخلش برسونه به حساب هم تاریفی خود.
قبل از هم اینا موترا را تناش کنن، دژاتون کرد دژاتون یک فیل ترتیب 101 روپیه 100 روپیه زمینی خطیر که موترا بار میزنه مدیرورا بری از ما از مدن زغال میره این پول تیرش هم جور نمیکنه که از 5000 دای موتردار بان ازام نمیمونه ازام ده توان است.
در همین حال نعمت الله بارکزای سخنگوی شهرداری کابل میگوید از وضعیت بازار به گونه جدی نظارت دارند و قیمت مواد سوختی در بازارها برای فروشندگان از سوی ریاست شهرداری کابل تعیین شده است.
شهرداری کابل در قسمت تعیین نرخ همچنان کنترل مواد سوختی به گونه مشخص در قسمت زغال سنگ هدایت واضح از رهبری مارکسیسم افغانستان دارد که برای همشهری‌های شهر کابل، در شهر کابل به خاطر گرم کردن خانه هاشون پیتون زغال سنگ را تونی 9000 افغانی باید نظارت بکنن که با فروش برسه و زغال سنگ در یک تفاهم‌نامه مشخصی از طرف وزارت معادن و پتروشیمی و شهرداری کابل هست در شهر کابل در زیرنای شهر کابل جاهاش مشخص شده و صرف به خاطر گرم کردن خانه ها توسط پروسیجر مشخصی که وکیل نایه، نماینده وکیل گذر، نماینده کوچه و همچنان رئیس نایه در دخیل هست به گونه مشخص اجرات در صورت می‌گیره.
از سوی دیگر هم عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید حکومت طالبان برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان و ایجاد زمینه های کاری برای شهروندان برنامه های موثری را روی دست دارد.
جمهوریت اسلامی افغانستان برای غلبه بر چالش های اقتصادی و ریشه‌کن ساختن فقر برنامه های مختلف روی دست دارد، از جمله توسعه صادرات، تقویت موقعیت ترانزیتی افغانستان، حمایت از پروژه های منطقه‌ای و همچنین توسعه تجارت با کشورهای همسایه و منطقه و در نهایت راه اندازی پروژه های کلان اشتغالزا در داخل کشور از عمده ترین این برنامه ها می باشد.
نزدیک شدن زمستان، گسترش فقر و بیکاری، بحران اقتصادی در افغانستان شهروندان این کشور را همواره نگران کرده است. این در حالی است که نهادهای کمک‌رسان جهانی از کشورهای جهان خواستند به مردم افغانستان با ویژه در زمستان پیش رو توجه بیشتری کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش همکارم زهرا سلطانی را در مورد افزایش قیمت مواد سوختی در کابل شنیدیم. اما مشکلات شهروندان افغانستان فقط در پایتخت این کشور خلاصه نمی‌شود و در تمام نقاط افغانستان چنین مشکلاتی وجود دارد. در آستانه فرارسیدن فصل سرما و یخبندان در ولایت هرات شماری از شهروندان این خطه میگن که فقر، بحران بیکاری و نبود درآمد مناسب زندگی هزاران تن از مردم را با خطر روبرو کرده. اونا با اشاره بر این که تداوم فقر و مشکلات اقتصادی که مردم با او روبرو هستن زندگی را بر اونا دشوار کرده، میگن که سفره های مردم خالی شده و اونا توان خرید مایحتاج زندگیشان ندارند. همکارم فیض احمد محمدی در همین خصوص گزارش ارسال کرد.
در آستانه فرارسیدن فصل سرما و یخبندان در ولایت هرات، شمار زیادی از شهروندان این خطه از کشور میگویند فقر، بحران بیکاری و نبود درآمد مناسب زندگی هزاران تن از مردم را با خطر روبرو کرده است. آنان با اشاره بر اینکه تداوم فقر و مشکلات اقتصادی که مردم با آن روبرو هستند زندگی را بر آنان دشوار کرده میگویند سفره‌های مردم خالی شده و آنان توان خرید مایحتاج زندگیشان را ندارند. شهروندان هرات زلزله‌های پیهم، دو ماه بی‌سرنوشتی مردم و ویرانی هزاران خانه و دکان را از عوامل فقر و بیکاری عنوان می‌کنند و می‌گویند حکومت باید برنامه‌های بهتری به منظور کمک‌رسانی برای افراد نیازمند و ایجاد کار برای آنان روی دست بگیرد. شماری از خانواده‌های نیازمند در هرات کمک‌های افراد خیر که شامل بسته‌های مواد غذایی هستند را کافی ندانسته و تأکید دارند این بسته‌ها در کوتاه‌مدت آنان را از گرسنگی نجات می‌دهد ولی کارساز نیست. این خانواده‌ها از مقام‌های محلی و مؤسسه‌های کمک‌رسان بین‌المللی خواستار ایجاد زمینه‌های کاری و اشتغال هستند و می‌گویند تا زمانی که درآمد روزانه‌ای نداشته باشند روال زندگی آنان با مشکلات زیادی به همراه خواهد بود.
بیکاری خون دولی بیکاری چه بلا صدر تو
من از پاکستان آمدم. در هرات بیکاری به اوج خودش رسیده و مشکلات مردم روز تا روز بیشتر می شود. نه خانه ای دارم و نه سرپناهی. وضعیت زندگی من و خیلی ها مثل من خراب است.
اصلا من بیار خونه وعده ندارم. می خونیم از زلزله تک تک کرده، اصلا هیچی دیگه نداریم بخونه. خب مراد 30 سال فرجم خودی خود دارم، خود من بیوزنیم، هیچی نداریم.
ما مشکلات ما که بالا خیلی زیاده. بچه فلج دارم 19 ساله بخونه، خود من که سر چیشی ندارم، سپای ندارم. همین سال یک دفعه جدی به ما کمک میدن، دیگه جا که کمک هم گیر ما نمیاد. کمک میاد اما با ما نمیدن. همین چند تا ریسفید ارباب شورا محل هست، همونا ارته میکنن شورا محل وقبا.
این گفته ها و گلایه های این خانواده های نیازمند در ولایت هرات در حالی است که بنیاد خیریه فقیری در این ولایت روند توزیع بسته های مواد غذایی از جمله آرد، روغن، برنج و حبوبات را در آستانه زمستان برای دست کم 4000 خانواده آغاز کرده است. مسئولان این بنیاد میگویند تدابیری روی دست گرفته شده است که پس از بررسی از خانواده های نیازمند در هرات این بسته های مواد غذایی برایشان توزیع شود. احمد شاه فقیری رئیس این بنیاد گفت خانواده های زیادی در هرات هستند که محتاج نان شبشان هستند و باید به آنها رسیدگی شود.
ما هر سال 4 دفعه ما کمک کار میدیم زمستون و برج عمل و ماه مبارک رمضان 12 از خانواده. البته ما امسال کمک کار برای اینا توزیع میکنیم که 4000 امروز توزیع میکنیم 4000 بعد در روزهای دیگه که همه دربر بگیره.
در همین حال مقام های محلی در هرات نیز کمک به نیازمندان را از وظایف و مکلفیت های همه مردم دانسته و میگویند همه ایمان مسئولیت داریم تا افراد فقیر و بی‌وظاعت کشور را همیاری کنیم و مسئولیت خود را در قبال دستورات اسلام مبنی بر کمک رسانی به افراد نیازمند به خوبی ادا کنیم. مولوی حیات الله مهاجر معاون والی هرات با بیان اینکه هرات در غرب افغانستان شاهد حضور افراد نیازمند فراوانی می باشد تصریح کرد حکومت در کنار افراد خیر مسئولیت دارد تا به وضعیت زندگی این افراد رسیدگی کند. معاون والی هرات ضمن بیان اینکه حکومت به منظور کاهش فقر علاوه بر کمک رسانی زمینه‌های کاری را نیز فراهم می کند تصریح کرد
ریاست الوزراء هم ده امر دی چې باید ټول افغانان د دوی سره مرسته و...
رئیس الوزراي حکومت نیز اكيدن دستور داده است تا به وضعیت افراد در حال خطر رسیدگی شود و لوازم و امکانات مورد نیاز آنان در اختیارشان قرار داده شود. در فصل سرد زمستان نیز باید امکاناتی از جمله کمپل، دارو و سوخت برایشان فراهم گردد. افراد خیر بیشترین تلاش را برای فراهم نمودن این امکانات انجام دادند که حکومت از این اقدامات قدردانی می کند.
شبدی برخه که در خلق و سرام کاری که مرست که اللہ تعالی دوی تا اجر ور که
از سوی دیگر احمدالله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات نیز وجود فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی را مایه نگرانی دانسته و اظهار داشت
که چرت حق خلق سی غریبان دی او کار کولش موږ دی کار دمینا هم تو مساعد
حکومت برای افرادی که دچار مشکلات اقتصادی هستند و در لیست افراد فقیر جامعه می باشند زمینه های کاری را مساعد می کند اما در بین این افراد کسانی هستند که بر اثر حوادث و بحران 40 ساله در کشور آسیب دیده و معیوب هستند. باید کمک رسانی برای آنها صورت گیرد و حکومت از نهادهای خیریه و افرادی که برای کمک رسانی برای نیازمندان تلاش می کنند حمایت می کند. با نزدیک شدن فصل سرد در ولایت هرات خانواده های نیازمند بیشتر از هر زمان دیگری نگران وضعیت زندگی خود و فرزندانشان هستند. چشم امید این افراد با کمک های انسانی خیرین مؤسسه های کمک رسان و حکومت افغانستان دوخته شده است.
گزارشی بود از فیض احمد محمدی. ساعت 7:22 است. دقایق پایانی برنامه انعکاس هست که در خدمتتان هستیم. از این فرصت استفاده بکنیم و خبر را بخونم خدمت شما دوستان. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در بیانیه اعلام کرد که کمک‌های مالی برای رسیدگی به تغییرات اقلیمی در افغانستان تا حدودی به حالت تعلیق درآمده و کمک‌های بشردوستانه به این کشور هم در حال کاهش است. یوناما افزود صدای شهروندان افغانستان هنوز در مجامع جهانی شنیده نمی‌شود و طالبان هم تاکنون نتانسته یک سیاست مناسب و حکومتداری مدونی را برای دسترسی به منابع مالی جهانی ایجاد کند. روزا اوتومبایووا رئیس یوناما و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان در این بیانیه خواستار توجه غیر سیاسی طرف‌های زیربط به بحران تغییرات اقلیمی در افغانستان شد. وی اظهار داشت که این وضعیت ناپایدار است. یوناما بارها اشاره کرده که کاهش تأثیر و سازگاری با تغییرات اقلیمی و ایجاد انعطاف‌پذیری در کشور نمیتونه منتظر بمانه. همه طرف‌های زیربط باید به صورت غیر سیاسی و سازنده به نفع مردم افغانستان روی این موضوع وارد شوند. رئیس یوناما همچنین تاکید کرده که در حالی که آگاهی از چالش‌های جدی تغییرات آب و هوایی در افغانستان در حال افزایش است، اما آگاهی به تنهایی نمیتواند تاب‌آوری با وضعیت را ایجاد بکند. بنابراین اکنون زمان حرکت از آگاهی به عمل است. و این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو در این مشهد آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ. جهان رنگ، گلچینی از غزلیات بیدل. صورت وهمی به هستی متهم داریم ما، چون حباب آینه بر طاق عدم داریم ما. محمل ما چون جرس دوش تپش‌های دل است، شوق پندارد در این وادی قدم داریم ما. آنقدر فرصت کمین قطع الفت‌ها نیم، عمر صبحیم از نفس تیغ دودم داریم ما. میتوان از پیکر ما یک جهان محراب ریخت، همچو ابرو هر سر مو وقف خم داریم ما. دل متاعی نیست که از دستش توان انداختن، گر همه خون نقش بندد مختنم داریم ما. گر به خود سازد کسی سیر و سفر در کار نیست، این که هر سو می رویم از خیش رم داریم ما. گر نباشد عشق خجلت هم تلافی می کند، بحر عذر چشم تر یک جبهنم داریم ما. دیده حیران سراغ هرچه خواهی می دهد، خلقی از خود رفته و نقش قدم داریم ما. چند باید بود زحمت پرور ناز امید، بی دل از سامان نومیدی چه کم داریم ما.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت دوستان عزیز. صورت وهمی به هستی متهم داریم ما، چون حباب آینه بر طاق عدم داریم ما. در قدیم آینه رو روی طاق می گذاشتن، الان هم در بسیاری از خانه ها اینطوری هست، بر روی طاق یک آینه گذاشته میشه برای که آدم ها هم دیگر ببینن، و معمولا هم در جای بلندی گذاشته میشه که آینه نشکنه. منتها بیدل در اینجا میگه که آینه ما بر طاق عدم گذاشته شده، یعنی ما عدم هستیم، پوچ هستیم، چیزی نیستیم، وهمی هستیم که به هستی متهم شده. مثل چی؟ مثل حباب. چون حباب داخلش خالی هست، یک لایه نازک آب هست و پوچ هست. صورت وهمی به هستی متهم داریم ما، چون حباب آینه بر طاق عدم داریم ما. یک بیت دیگر هم داره که بسیار قابل استفاده است در محاورات معمول ما، یعنی میتونیم خیلی جایی رو به کار ببریم. گر به خود سازد کسی سیر و سفر در کار نیست، این که هر سو میرویم از خیش رم داریم ما. میگه آدم اگر به درون خودش به باطن خودش توجه بکنه اینقدر او طرف و طرف نمیره. این که ما همه در حال گردش و چرخش هستیم و هر طرف میریم، به خاطر اینه که با خودمان نمیتونیم کنار بیاییم و از خودمان رم میکنیم به تعبیری. و یک بیت زیبای دیگر میگه اگر ما اشکی هم نداریم که در برابر او معشوق بیافشانیم، خجالت ما تلافی میکنه. به جای اون چشم تر پیشانی پر نمیداریم از خجالت، گر نباشد اشک خجلت هم تلافی میکند. بحر عذر چشم تر یک جبهه نم داریم ما. خدا حافظ شما تا روز دیگر و غزلی دیگر.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، بسیار خوش آمدید به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. من محمد باخر حسینی همچنان در خدمت شما عزیزان هستم. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان حمله به شیعیان هرات را حمله سیستماتیک، هدفمندانه و نسل کشی خواند. محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته که طالبان با ادعای واهی تامین امنیت سرتاسری از کنار کشتارهای غم‌انگیز بی‌تفاوت گذشته و بر آنها خاک کتمان می‌پوشانند تا با پرسش مواجه نشوند. خلیلی به طالبان هشدار داده که اگر بر قتل‌ها، کشتار و جنایات وحشیانه هدفمند نظارگر بی‌تفاوت باشند، جرقه آتش شوم آن به زودی دامنگیر این گروه نیز خواهد بود. و یا سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواسته به منظور بررسی جرم‌های ارتکابی که در حال حاضر علیه شیعیان و هزاره‌ها در افغانستان جریان دارد، یک گروه تحقیقاتی بی‌طرف بین‌المللی تشکیل شود. خلیلی افزوده که جنایات علیه شیعیان و هزاره‌ها در افغانستان نه تنها نقض فاحش سیستماتیک و گسترده حقوق بشری، بلکه تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی نیز است. سفارت ایران در کابل هم حادثه تروریستی اخیر در شهر هرات را محکوم و ابراز امیدواری کرد که حاکمان افغانستان مرتکبان این رویداد غیر انسانی را شناسایی و مجازات کنند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با انتشار پیامی در صفحه رسمی خود در فضای مجازی حادثه تروریستی روز گذشته در هرات را که سبب شهادت 8 نفر از جمله 2 روحانی شیعه شد به شدت محکوم و برای بازماندگان این حمله صبر و اجر از درگاه خداوند متعال درخواست کرد. عصر روز جمعه در شرک جبرئیل هرات افراد مسلح ناشناس حداقل 8 نفر از جمله 2 روحانی شیعه را هدف قرار دادند. این حادثه تروریستی در منطقه کورملی از شرک جبرئیل به وقوع پیوسته است. وزیر امور داخلی حکومت طالبان در دیدار با هیئت اتحادیه علمای جهان اسلام در کابل گفت که مبارزه افغانستانی ها با اشغالگران ثابت کرد که مهاجمان هر قدر مجهز باشند در مقابل ایمان تاب مقاومت ندارند. سراج الدین حقانی با اشاره به تحولات این روزهای غزه افزود: ما درد مردم فلسطین را احساس میکنیم و از عملکرد ظالمانه و بی‌عدالتی اشغالگران صهیونیست رنج میبریم. و کمک به مردم فلسطین را افتخار بزرگ مردم افغانستان خواند و تاکید کرد. سرانجام روزی در نتیجه مقاومت فلسطینی‌ها خاک آن کشور از اشغال آزاد خواهد شد. وزیر امور داخلی طالبان اضافه کرد: از برکت جهاد بعد از تحمل سختی‌ها و کمک الله متعال، افغانستانی‌ها با توکل به خدا و قربانی‌های بیشمار مجاهدین آزادی خود را به دست آوردند. حقانی با اشاره به شرایط امروز افغانستان ادعا کرد که در 2 سال گذشته مبارزه با مواد مخدر و درمان معتادان به درستی انجام شده و در حال انجام است. امنیت به وجود آمده و ثبات اقتصادی، پیشرفت و بازسازی کشور به صورت روزافزون ادامه دارد. در این دیدار علی قرداغی به نمایندگی از هیئت علمای جهان اسلام آزادی افغانستان را در نتیجه مبارزات مردم این کشور دانست و افسود که مشکلات فلسطین درد مشترک امت اسلامی است. او با اشاره به کمک‌های کشور قطر به افغانستان درباره ادامه کمک‌ها به مردم آن کشور اطمینان داد. هیئتی از اتحادیه علمای جهان اسلام از قطر به کابل آمدند و در 2 روز اخیر با مقامات حکومت طالبان دیدار کردند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ادعا کرد که طالبان برای رفع تهدیدهای TTP تضمین‌های خاصی به این کشور دادند. ممتاز زهرا بلوچ در یک نشست خبری افزود که گفتگوها میان پاکستان و طالبان از طریق کانال‌های ارتباطی ادامه دارد. وی بدون اشاره به جزئیات تضمین‌های طالبان اظهار کرد که با وجود ناامیدی پاکستان از حکومت طالبان در مورد برخورد جدی این گروه با تحریک طالبان پاکستان، اسلام‌آباد همچنان برای متقاعد کردن مقامات طالبان تلاش می‌کند. مقامات اسلام‌آباد بارها گفتند که تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان فعالیت‌های تروریستی انجام می‌دهد، اما طالبان می‌گویند که پاکستان به دلیل ناتوانی در تامین امنیت خود، مشکلات خود را به دوش افغان‌ها می‌اندازد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما از قطع کمک‌های مالی به افغانستان برای جبران بحران تغییرات اقلیمی انتقاد کرد. کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد موسوم به کاپ 28 بدون دعوت از نماینده افغانستان از پنجشنبه هفته جاری در امارات متحده عربی در حال برگزاری است. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما امروز با صدور بیانیه تاکید کرد کمک های مالی برای رسیدگی به تغییرات اقلیمی در افغانستان تا حدودی به حالت تعلیق درآمده است. یوناما در این بیانیه نوشت که صدای شهروندان افغانستان هنوز در مجامع جهانی شنیده نمی شود. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان خواستار توجه طرفهای زیربط به بحران تغییرات اقلیمی در افغانستان و دور از ملاحظات سیاسی شد. این مقام سازمان ملل متحد گفت یوناما بارها اشاره کرده که کاهش تأثیر و سازگاری با تغییرات اقلیمی و ایجاد انعطاف پذیری در افغانستان نمیتواند منتظر بماند. همه طرفهای زیربط باید به شکلی سازنده به نفع مردم افغانستان و به دور از ملاحظات سیاسی وارد عمل شوند. اوتونبایوا گفت که آگاهی از چالش‌های جدی تغییرات آب و هوایی در افغانستان در حال افزایش است، اما آگاهی به تنهایی نمی‌تواند تاب‌آوری در برابر وضعیت را ایجاد کند. حکومت طالبان هم از دعوت نشدن نماینده خود در این نشست انتقاد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به چراغ سبز آمریکا برای حملات مجدد رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین در بارکه غزه نوشت این یک رسوایی بزرگ اخلاقی برای دولت آمریکاست و چهره حقیقی حقوق بشر آمریکایی را به جهانیان نشان داده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به حملات مجدد رژیم صهیونیستی و شهادت بیش از 200 فلسطینی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی ایکس نوشت حدود 200 شهید و 600 زخمی نتیجه 24 ساعت حملات نظامی وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه پس از اقدام رژیم در پایان دادن به آتش‌بس 7 روزه است. حملاتی که مجدداً با چراغ سبز آمریکا آغاز شده تا بر جنایت هولناک کشتار بیش از 16 هزار فلسطینی طی 48 روز فهرست بلند دیگری از جنایات جنگی، کودک‌کشی و نسل‌کشی اضافه شود. روز گذشتن سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به پایان دادن رژیم صهیونیستی به آتش‌بس در بارکه غزه نوشت نقض آتش‌بس و آغاز دوباره تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی ضد غزه دقایقی قبل از خروج آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از سرزمین‌های اشغالی و باز هم غیر نظامیان، کودکان و زنان قربانیان اصلی حملات جنایتکارانه نظامیان رژیم صهیونیستی هستند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران افزود که خوناشامان صهیونیست پس از کشتار بیش از 15 هزار فلسطینی دور جدید کشتار خود را در سایه ادامه حمایت دولت آمریکا آغاز کردند. ملت‌ها و اکثریت قریب به اتفاق دولت‌های جهان تداوم آتش‌بس و توقف کامل حملات رژیم صهیونیستی ضد بارکه غزه و سایل غربی فلسطین را فریاد می‌زنند، ولی صهیونیست‌های جنایتکار و کودک‌کش در خیال پوچ جبران شکست ترمیم ناپذیر با کشتار غیر نظامیان، کودکان و زنان به دنبال پیروزی هستند. روز جمعه با کارشکنی رژیم صهیونیستی آتش‌بس در غزه برقرار نشد و صهیونیست‌ها بلافاصله حملات سنگین خود را به غزه از سر گرفتند که تاکنون 10 نفر در این حملات شهید و زخمی شدند. سخنگوی وزارت سرطامه غزه از افزایش شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه به 15207 نفر خبر داد. به گزارش الجزیره، اشرف القدره سخنگوی وزارت سرطامه فلسطین در بارکه غزه اعلام کرد از آغاز جنگ علیه غزه تا کنون 15207 فلسطینی به شهادت رسیدند. شمار مجروحان نیز تا این لحظه به 40652 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت غزه در ادامه بیان کرد که از آغاز جنگ 280 نفر از کادر پزشکی و درمانی به شهادت رسیدند. القدره با اشاره به اینکه قربانی حملات رژیم صهیونیستی بیشتر زنان و کودکان هستند افزود 70% از قربانیان جنگ در غزه زن و کودک هستند. وی بیان کرد نظامیان اسرائیلی تا کنون 31 نفر از کادر پزشکی و درمانی را بازداشت کرده و تحت شکنجه و استنتاق قرار دادند. اشغالگران اسرائیلی 130 مرکز درمانی را هم بمباران کردند که 130 مرکز درمانی را هم بمباردمان کردند و 20 شفاخانه نیز به کلی از خدمت خارج شده است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشه که خیزم زینده نمای از نه ستان آبای لای شاید که ساده بانگه در آئه بارت بیامه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخشای از صحبت‌های استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری را درباره نفی خرافات خواهیم شنید.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
پیغمبر اکرم فرمود کفارت و سیارت توکل مردم، کفاره پیارین کفاره گناه است. اگر بخواید این گناه از بین برود توکل بکنید این اثر این گناه از بین می رود. باز پیغمبر اکرم می فرمود وقتی که می خواست مسافرت برود، اللهم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک ولا اله غیرک، اللهم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یذهب بالسیئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اینا چیزی است که باید با آب طلا بنویسن، اینا چیزی است که باید که در این کتیبه های بسیار بزرگ بنویسن. ببینید که روح توحید چقدر درش موج میزند، روح روشن بینی چقدر در اینها موج میزند، روح واقع بینی در این زمینه ها چقدر موج میزند. خدایا خیری نیست، سال بدی نیست مگر اون چه از لایحه تو بیاد، یعنی اون چه که تو به عنوان مجازات اعمال به ما میدهی، و خیری نیست مگر خیری که از لایحه تو بیاد، معبودی جز تو نیست. اشاره به اینه که اینا بوی شرک و بت‌پرستی میدهد. هر چه که هست مخزن تو هستی، من اگر حسنات رو میخوام از تو میخوام، اگر دفع سیئات رو میخوام از تو میخوام. و باز در این زمینه ها ما زیاد داریم که بعضی از این میخوام نقل بکنم. یه روایت حالا براتون عرض میکنم. در کهف الاغول مردی نقل میکند که مردی به نام حسن ابن مسعود گفت که من وارد شدم بر امام هادی، دخلت على ابي الحسن علي ابن محمد وقد نكبت اصبعي، در حالی که انگشتم زخم شده بود، مجروح شده بود، مثلا یعنی آفت دیده شده بود، و تلقان راکب و صد مشتتی، من در حالی که ناراحتی این انگشت رو می‌کشیدم، بین را که می‌رفتم یه سواری به من تنه زد به طوری که کتف من مجروح شد، و دخلت فی زحمت، با هزار زحمت من داخل شدم، فخرقوا علی بعض ثیابی، روز ازدحامی بوده است. وقتی وارد شدم جمعیت خیلی زیاد بود، قسمت های از لباس منم پاره شد. به این حال من وارد شدم بر امام عالی علیه السلام. تا وارد شدم گفتم کفان الله سرک من یومن، گفتم چه روز شوم بودی که امروز ببینی انگشت من اینجور شد، کتف من، شاله من اینجور شد، لباسم که چه روز بعد یومنی بودی امروز برای من. سماعت امت ای روز چه روز بعدی بودی تو. فقال لی ابوالحسن یا حسن هذا و انت تغشانا. حسن ابن مسعود توی حرف رو میزنی، از این طرف این حرف میزنی، از این طرف به خانه ما میای. تعبیر میبینی چقدر رساست چقدر عالی. تو توی خونه ما میای و همچه حرف رو میزنی، مثل اینه که تو خونه امام بیاد مثلا علی یعذب الله علی ابن عبی طالب رو سب بکند، مثل این که تو خونه بیاد فرض کنی شما انکار نبوت پیغمبر رو بکند، مثل این که تو خانه امام بیاد و انکار توحید بکند. آزا و انتا تنسانا، توی هر که میزنی و به خانه ما بری میای. ترمی بدن بکن ملازم بله، گناه خودت رو به گردن اون کسی میذاری که گناهی ندارد، به گردن روز میذاری، به گردن یوم میذاری. عرض کردن دفاع از 13 ببینید، دفاع از روز اینجور دفاع میکنن. قال الحسن فعصاب الی عقلی، حسن ابن مسعود گفت با گفتن این حرف امام مثل این که عقل من از سلم قبلا پریده بود، باز آمد به عقل من. و تبینت خطایی و تبینت خطایی، فهمیدم اشتباه کردم. فقلت مولای استغفر الله، آقایم من استغفار میکنم از این گناهی که مرتکب شدم. فقال یا حسن ما ذنب الایام حتی صرتم تتشاءمون بها اذا جوزیتم به اعمالکم. حسن پس از اون که شما میدونید بشر جز نتیجه اعمال خودش نیست، پس گناه ایام و روزهاش یک دوشنبه و چهارشنبه چه گناهی دارد، 13 و 15 چه گناهی دارد، 7 روز نهر باشد در لحی زن هزر کن تا نیابی این ترن، 3 و 5 و 13 با 16 21 و 24 و 25 یعنی چه؟ فمازم بل ایام. قال الحسن انا استغفر الله ابدا به هی توبتی، آجون استغفار میکنم و توبه من همین بسه که در حضور شما توبه کردم. قال والله ما ينفعكم ولكن الله يعاقبكم بذنبها على ما ظن عليها فيه. به خدا قسم که این حرف ها که ایام را گناهکار بدانید و به اونها شعامت و نهوست براتون قائل بشید، نه تنها فایده به حالتون ندارد، خداوند شما را معاقب خواهد کرد، خدا اعلام جرم علیه شما خواهد کرد که شما چرا مخلوق بی گناه مرا مجرم دانستی. من روزگار را بی گناه دانستم. ای کسی که میگی فلک تجربتار، تو گناهکاری، بنده بی گناه خدا را مجرم میدونی. ای کسی که میگی چرخ کج مدار، روی این منطق تو آدم گناهکاری هستی، خدا در قیامت میاد از تو سوال بکنه، میگه بگو این مدارهای این موجوداتی که روی مدارهای خودشون حرکت میکردن کدوم یکیشون از مسیر خودشون منحرف شدن که انحراف اونها از مسیرشون سبب نکبت و بدبختی تو شد.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید. همگی تان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.